در این سالی که گذشت شاهد حمله گرجستان به اوستیا بودیم در تابستان که با عکس العمل تند و سریع و خشن روسیه روبرو شد. باز ما با دو مسئله روبرو بودیم، یکیش کشتار آدم ها هم در اوستیا و هم در بخش گرجی و ویران شدن یکی دو شهر بودیم، و هم از طرف دیگه شاهد حرکت های مغزشویی و سخن به اصطلاح فکرسازی بنگاه های رسانه‌ای بودیم که همه دست چند تا کارتل و کورپوریشن های بزرگ هستند و اونها سعی کردن که زمینه را آماده بکنن برای عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو و سعی کردن که نشون بدن در اونجا یک دموکراسی تازه پا گرفته در حال از بین رفتنه. و این همین چند روز پیش بود که کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا اعتراف کرد که اقدام یکی دو روز اول گرجستان در حمله به اوستیا غیر اخلاقی بوده. خب در اون روزها اگر یادمون باشه بمباران خبری که از طرف رسانه های امپریالیسم رسانه‌ای انجام می شد CNN تقریبا 24 ساعته دو سه روزش رو اختصاص داده بود، همه برنامه هاش کنار گذاشته بود و همچنان در رئیس جمهور گرجستان فکتار می شد که انگاری اون یکی از خبرنگاران در صحنه این کانال هست. و مرتب از این که ما دموکراسیست که زیر پا افتاده و دموکراسیست که در از بین میره و هیچ کس توجه به این نداشت که گرجستان هم در ردیف آذربایجان و در ردیف کشورهای آسیای مرکزی جمهوری های سابق شوروی در فساد و در خفقان اگر هم ردیف نیستن مقداری بالا پایین هستند. در هر دوتا انتخابات قلابی بوده در آذربایجان، در گرجستان، همچنان که در ترکمنستان شاهد فاجعه کیش شخصیت هستیم، حتی بعد از مردن نیازوف و مجسمه های تلاییش، اسکوزاری ماها به نام خودش و مادرش. رئیس جمهور جدید هم در گرچه سعی کرده مقداری اونها رو نیازوف زدایی بکنه، ولی به جاش خودش رو گذاشته در نتیجه در شاهراها، در پایدهی ها و در مراکز بزرگ عکسای بزرگ 10-20 متری در 10-20 متری نیازوف جاش رو به رئیس جمهور جدید ترکمنستان داده. همین شرایط در ازبکستان هست، همین شرایط در قزاقستان هست، همین شرایط در تاجیکستان هست و همین شرایط در قرقیزستان هست. در حال در این حمله نشون داد که حمله‌ای که گرجستان کرده بود با طرح برنامه اسرائیل بود. کابینه که کابینه گرجستان، یکی از اعضای کابینه وزیری که مشخصا در راه وزیر دفاعشون تبعه اسرائیل و وزیر دیگرش میتونه بیشتر راحتتر به عبری صحبت بکنه و مصاحبه کنه تا به زبان گرجی، و این طرح ریخته بودن و با نهایت سبویت و وحشیگری به اوستیایی ها حمله کردند و در مقابل هم پاسخ خیلی خشن و ویرانساز روسیه رو تحویل گرفتن و این باعث شد که رابطه روسیه با جهان غرب تیره بشه. ولی همچنان که در بحثای اون زمان من اشاره کرده بودم، گذشت زمان نشون داد که اونها تحمل نخواهند کرد که به قیمت خراب شدن رابطه کامل با روسیه گرجستان رو سرشون بذارن. گرچه در همون زمانها که انتخابات آمریکا در کار بود، سوکاشویلی رئیس جمهور گرجستان هر روز تقریبا یک یا دو بار با سناتور مک‌کین در رابطه بود و جو بایدن که حالا شده معاون اوباما در همون زمان سفر به اونجا کرد و قول 1 میلیارد دلار کمک رو داد که بلافاصله بعد از برگشتن 1 میلیارد دلار رو دادن. اروپایی ها هم 4 میلیارد دلار دادن. ولی به هر حال مسئله استقرار در سال 2000 شاهد استقرار پایگاه های موشکی در لهستان از طرف آمریکا بودیم و استقرار ایستگاه های رادار در جمهوری چک بودیم از طرف آمریکا، که استدلال ابلهانه‌ای که آمریکا میکرد این که همین کارهایی که ما داریم میکنیم به خاطر دفاع در برابر ایرانه، ولی روسیه به هیچ وجه زیر این بار نرفت و اعلام کرد که هر اتفاقی، هر حرکت اینجا انجام بگیره، اگر موشکی به هوا بره ما اون رو تو هوا خواهیم زد، و این تنش رو بیشتر کرد. در نتیجه پیش بینی میشه که در دولت جدید اوباما این مسئله رو کنار بذاره و کوتاه بیاد در رابطه با استقرار و کار کرده عملیاتی کردن این طرح. و البته این رو هم فراموش نکنیم که اگر چنین توافقی انجام بگیره و آمریکا پس بکشه از اون کار، به قیمت گزافی بر ایران تموم خواهد شد. معنیش این هست که روسیه سر ایران میتونه معامله بکنن که آمریکا از مسئله استقرار پایگاه های موشکی و رادار در جمهوری های لهستان و چک پرهیز بکنه، در مقابل روسیه هم از تحویل دادن موشک یا وسایل دیگه و راه اندازی نیروگاه اتمی خودداری بکنه، تحویل دادن موشک به ایران و راه اندازی نیروگاه خودداری بکنه، و همین که در تصمیم گیری های 5+1 باز روسیه دیگه دست از مخالفتش بکشه و وتو نکنه و هر تصمیمی که گرفته میشه اون هم همیاری بکنه.
بله.
یا میدونیم که یکی از تصمیماتی که مخصوصا اوباما از همین حالا خیلی روش اثر انگوش گذاشته این مسئله است که ایران رو باید تحریم واقعی اقتصادی کرد، از جمله از واردات بنزین باید ایران رو محروم کرد، و مرحله دوم ایجاد مانع برای صادرات نفت ایران. میتونیم حدس بزنیم که حالا که قیمت نفت برخلاف پیش‌بینی‌های به شدت خردمندانه و پیامبرگونه احمدی نژاد که قرار بود قیمت نفت از 200 دلار پایین تر نیاد، ما شاهد پایین رفتن قیمت نفت زیر 40 دلار و قیمت نفت ایران به 32 دلار رسیدن بودیم در این چند روز گذشته. و گرچه احمدی نژاد اعلام کرده که با نفت 5 دلاری هم مملکت رو میتونه اداره بکنه، و از همین حالا میبینیم که این وقتی با نفت 147 دلاری به جز افتضاح اقتصادی نتونست چیزی بار بیاره، وای به حال وقتی که قیمت نفت بخواد 5 دلار که چه عرض کنم حتی 25 دلار بشه، فاجعه بزرگی رقم خواهد خورد، شکمهای بیشتری گرسنه خواهم بود و فرق بیش از اونه که امروز حد خواهد بود و تورم بیشتر خواهد شد، در حالی که میدونیم ایران با پشتوانه درآمد کلان غیر قابل پیش بینی شده نفت که تا 147 دلار رسید واردات رو به بالای 60 میلیارد دلار رسوند، حالا که اون درآمد و از 1/3 هم کمتر شده به 1/4 به نزدیک میشه، طبیعی است که سر همین واردات که متاسفانه به جای اینکه اختصاص به کالاهای سرمایه‌ای و نهایتاً واسطه‌ای داشته باشه بیشتر کالاهای مصرفی بود، از میوه گرفته تا وسایل زینتی یا وسایلی که نبودش هم چندان لطمه‌ای به من میکرد نمیزد، بلکه بودنش و آوردنش از بیرون از کشور لطمه‌های شدید به بخش تولیدی مملکت زده و صنایع رو به شدت ناتوان کرده. در همین حال میتونیم حدس بزنیم که وقتی این اتفاق بیفته چه ضربه‌ای به اقتصاد خواهد خورد و چه مقدار بیکاری بیشتر خواهد شد و چه شرایطی پیش خواهد آمد. در این سالی که گذشت ما شاهد بودیم که البته دستگیری شاید رادوان کارادزیچ هم شاید مقداری خوشحال کننده بوده باشه، ولی وقتی شاهد این هستیم که همچنان در زندان مرفع لاهه هست و سالیان طول خواهد کشید و انکار خواهد کرد از اتهام نسل‌کشی در سربنیکای بوسنیا و کشتن هزاران نفر. به هر حال اون هم در این سال دستگیر شد و طرفه این که در این سالهای بیش از 10 سالی که مخفیانه زندگی میکرد، اون قاتل بلفطره، جنایتکار بلفطره، تبدیل شده بود به دکتر به اصطلاح اسپریچوالیتی، دکتر معنویت، که افراد رو راهنمایی میکرده که چگونه میتونن با استمداد از نیروهای معنوی و مواد طبیعی و مشکلات و بیماری هاشون پیروز بشن. در حال این شرایطی بود که در جهان بود و دو اتفاق خیلی مهم، بیشترین اتفاقاتی که الان انگوش گذاشتم اسپوردم رو تحت تأثیر قرار داد. یکیش انتخاب اوباما به ریاست جمهوری آمریکا بود و یکی هم مسئله بحران اقتصادی که از آمریکا شروع شد و سرتاسر جهان رو در خود در نگردید.
بله.
در اینی که انتخاب اوباما یک سرفصل جدیدی است، در اینی که دوران جدیدی باز شد، هیچ شک نیست. در کشوری مثل آمریکا که رزومش با نسل‌کشی سرخپوستا شروع میشه، اونهایی که علاقمندن در رابطه مطالعه داشته باشند معرفی میکنن کتاب خیلی زیبای یه خورده نسل‌کشی، که کتاب البته قطوریست، از لحظه که کریستوف کولوم وارد آمریکا میشه تا وقتی که حتی تئودور روزولت افتخار میکنه به این که تونستن با موفقیت هرچه تمومتر این حیوانات سرخپوست رو از بین ببرن، همه رو یک به یک نقل کرده. و باز در جایی که ما سابقه بردهداری، برده فروشی رو داریم، تا جایی که میدونیم همین در انتخاب ایشون باعث شد که این صحبت ها بیشتر مطرح بشه که همین کاخ سفید رو سیاه ها ساختن و بیشترین پیشرفت در کشاورزی و صنعت مدیون کار بیگاری سیاه ها بوده. به همین دلیل از ارگانیزیشن های سیاه پوست در این مملکت هستن که به دنبال گرفتن خسارت 256 سال بیگاری و بردگیری از سیاه ها هستن، که مبلغی که تا چند سال پیش اعلام کرده بودن بیش از 10 تریلیون دلار بود و دنبال این هستن که به هر حال دولت آمریکا باید این خسارت رو بپردازه و رسما معذرت بخواد و اظهار پشیمونی بکنه. در کشوری که تا دهه 60، تا زمان جانسون، سیاها به راحت میتونستن مسله بشن، قطعات بدنشون بریده بشه، بدون محاکمه به دار کشیده بشن، در جایی که تابلوها هنوز هم عکساش هست که دستشویی مخصوص سیاها، رنگی ها و دستشویی مخصوص سفید ها، رستوران حتی چرچ، حتی کلیسای مخصوص سفید و کلیسای مخصوص سیاه و همین ها و دانشگاه ها، از جمله همین چند روز پیش کاندولیزا رایس که سیاه پوسته، وزیر خارجه این مملکت هست، میگفت که بله، من در شرایطی در جنوب آمریکا به دنیا آمدن و بزرگ شدن، بالا با ما که همکلاسی یه دونه سفیدم نداشتم، هم توی یه جایی درس میخوندیم که همه سیاه بودیم. در حال این یه واقعیتیست، در چنین فضایی یک نفر سیاه پوست جوون بی تجربه به ریاست جمهوری برسه رویداد بسیار بزرگیست، اثرات شگرفی در سطح داخل آمریکا و در سطح جهان خواهد داشت، همچنان که تا حالا داشته. این یک اتفاق مهم بود. و اتفاق دیگر مسئله بحران اقتصادی بود که گرچه ویژه 2008 نبود، ریشه‌اش از سالیان دراز، از دهه 70 به اصطلاح جون گرفته بود و در سال 2007 علائم بیماری خودش رو نشون داد، ولی در 2008 بود که با اعلام برشکستگی لیمن برادرز و مؤسسات مالی دیگه این مسئله به اصطلاح تشت رسوایی از بام فلک افتاد و اثرات زنجیره‌ایش رو در سرتاسر جهان گذاشت. معلوم شد که اروپا هم به شدت دچار این بیماری هست. تا در جایی که ما امروز شاهد بیکار کردن کارگران در چین هم هستیم. میدونیم وقتی که چین 140 160 میلیارد دلار جنس به آمریکا میفروشه، اگر اینجا بحران اقتصادی باعث بشه که تقاضا به شدت کم شه، طبیعتاً عرضه هم پایین میاد. وقتی عرضه پایین میاد، نیروی کار هم مازاد تشخیص داده میشه و بیکار میشه. و این اتفاق در تمام نقاط جهان افتاده و داره میفته. حتی ایران ما هم دیگرچه اظهار خوشحالی ها شد در تهران و بعضی ها اینو منتسب کردن به عذاب الهی که خدا آمریکا رو به خاطر خطاهایی که کرده داره مجازات میکنه، و رئیس جمهور اعلام کرد که ما با دلار با نفت 5 دلاری هم میتونیم مملکت رو بچرخونیم. به مرور زمان اثراتش رو در ایران هم شاهد بودیم. کم شدن صادرات غیر نفتی که به گزارش مسئولان کشور در این چند ماه اخیر 3 میلیارد یا 4 میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی کمتر شد، و رکود تولیدات و گران شدن واردات، گران شدن مواد اولیه و نبود مواد اولیه، همین ها باعث میشه که اثرات خودش رو در این بحران اقتصادی اثراتش رو در ایران هم نشون بده. منتها کشورهایی که در این زنجیره جهانی نقش کمتری داشتند و ارتباط دلاریشون و ارتباط مالیشون با این جهان پیشرفته به خود رهبری آمریکا کم بوده، بیگمان آسیب کمتری خواهند دید. ولی این حوادث، بحران اقتصادی که در 75 سال گذشته آمریکا بی‌نظیر بوده، نشون داد که اگر پیشتر از این گفته میشد که دنیا و اقتصاد دنیا که توسط اربابان جهان داره به اصطلاح اداره میشه و اعمال میشه به وسیله بر مبنای پلوتوکراسی یا حکومت اغنیا و ثروتمندان هست، حالا با بیرون افتادن این تلخی ها و این بیماری ها معلوم شد که پلوتوکراسی به دنبالش کراپتوکراسی بوده، یعنی حکومت فساد، حکومت آلودگی و حکومت آلوده ها و دزد ها، که آخرین ضربه که در همین هفته های اخیر بر پیکر بحران اقتصاد بحران زده آمریکا خود، افشای دزدی 50 میلیارد دلاری میداف بود، برنی میداف که مؤسسه سرمایه گذاری داشت، که این حرکت اون آدم که الان در اصطلاح روزنامه های ایران در حصر خانگیه، در داخل خونش زندانیه، که البته بیشتر به نظر میاد بهش گفتن گاردن بگیره، بیشتر به نظر میاد که در اونجاست که مبادا بهش حمله بکنن طلبکارا. و باز دو سه روز پیش شنیدیم که از طلبکارها، کسانی که یک و نیم میلیون دلار سرمایه گذاری پولش داده بود برای سرمایه گذاری در اون دستگاه که مؤسسات فرانسوی بودند، در آپارتمانش در منهتن نیویورک خودکشی کرد. و باز این اتفاقات همچنان داره میره که ابعاد زشت وسیع خودش رو بیشتر نشون بده.
Ready?